بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مانعی که برای انحلال علم اجمالی از طرف صاحب کفای مطرح شد، بحث تحسین غرض بود. فرمود اگر علم اجمالی رو منحل کنید، باعث میشه عقل رو اتیان کنید، اکثر رو ترک کنید، بعد یقین به تحصیل غرض مولا حاصل نشود و ما مکلفیم به این که بر اساس قانون مصالح و مفاسد در متعلقات احکام ملاکی را که شارع مقدس در کمون واجبات و محرمات تعبیه کرده است به دست بیاریم، تحصیلش کنیم، تحقق ببریم. خب این غرض ورزی به اصطلاح، غرض ورزی البته مثبت نمانده، این غرض ورزی که مرحوم آخوند مطرح کرد به عنوان مانع، در دو جایگاه بررسی میشه. جایگاه اول این بود که مصالح و مفاسد در متعلق احکام لحاظ شود. حتما میدانید در بحث مصالح و مفاسد دو تا مبنا، دو نظریه موجوده. حالا شما فضلای قوم کدوم نظریه رو قبول داری؟ الامر الیکم. نظریه اول این است که مصالح و مفاسد در متعلق احکام لحاظ می شود، یعنی مصلحت در خود صلات، مصلحت در زکات، مصلحت در صوم. این نظریه معروف و مشهوره. نماز مصلحتی داره، بعد وجوب میاد روی این موجود دارای مصلحت، میگه بکن، بکن یعنی ایجاد کن این نمازی که مصلحت دارد. روزه بگیر یعنی روزه ای رو اتیان کن که مصلحت دارد. لا تشرب الخمر یعنی نکن. شرب خمری که مفسده داره ترکش کن. این نظریه معروفه و نظریه مشهوره. طبق این نظریه ما همراه حضرت محقق معاصر حضرت الله خویی آمدیم جلو و به این نتیجه رسیدیم و همچنین همگام با مرحوم شیخ آمدیم جلو و به اینجا رسیدیم که اگر مصلحت در متعلق احکام باشد، ما نحن فی امر رفته روی صلات. میگه اقم صلات لذکری، صلات رو ایجاد کن تا ذاکر من باشی، ذاکر خالق باشی. این نماز و صلات مردد شده بین 10 جزء و 11 جزء، خب نمیدانم محقق قرض چیست. محقق قرض و مصلحت 10 جزئیه یا 11 جزئیه. اما آنچه که میدانم علی کل حال واجب عقل است. عقل رو میدانم علی کل حال واجب، چه استقلالی چه ذهنی، اینو میدونم. نسبت به اکثر نمیدانم که واجب است علی کل حال، شک بدی دارم. مزایم اجمالی منحل میشد به فرموده شیخ آخون، ببخشید شیخ محقق خویی و محقق نایی. نسبت به قرض هم همینطوری هم. اون مقداری که نسبت به قرض برهان دارم، حجت دارم، عقله. قرض و مصلحتی رو که یقین دارم هست، یقین دارم در عقل هست قرض و مصلحت، اما در اکثر من برهانی ندارم، دلیلی ندارم که اون قرض و مصلحت هست یا نیست. بنابراین براءت و قبح عقاب بلا بیان به توان دو جاری میشه. یک توانش نسبت به خود وجوب قبح، یک توانش هم نسبت به مصلحت. فرقی نمی کنه، مگر قرار نیست من مصلحت رو تحصیل کنم. مصلحتی رو باید تحصیل کنم که برهان باشه. تو قد و قواره عقل میدونم مصلحت هست، ولی نسبت به اکثر همانطور که در وجود شک دارم، در مصلحتش هم شک دارم. بنابراین قبح عقاب بلاویان نسبت به اکثر جاری میشود، هم وجوباً هم مصلحتاً. یعنی اگه شارع بخواد گوش من رو بگیره به خاطر وجود، میگم قبیحه، حجت به من نداری که گوش من رو بگیره به خاطر اینکه تحصیل غرض نکردم، بازم قبیحه، بیان نداشتم که غرض اونجا هست یا نی. تا به اینجا این سه بزرگ از اعلام علم و اصول، شیخ مرحوم میرزای نائینی، محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اجمعین، با این آمدیم جلو اینجا رسیدیم. میخوام یک تکمله ای رو عرض بکنم و اون تکمله اینه که این در فرضی بود که نظریه مشهور را بپذیریم که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشون هست. یعنی مصالح و مفاسد در متعلقات احکام لحاظ میشه. متعلق احکام هم یعنی فعل مکلف، فعل مکلف، اکل و شرب و صلات و صوم و قیام و قعود و همین. اما نظریه دوم، نظریه دوم که احتمالاً احتمال قریب به یقین مرحوم آخوندم نظریه مشهور رو نپذیرفته، میگه مصالح و مفاسد در خود احکام، یه در خود وجود، خود وجود مصلحت داره نه صلات، خود حرمت شرب خمر حرمت مفسده داره نه شرب خمر. ایشون از تعابیرش در کفایه برمیاد که قائل است به این که مصالح و مفاسد در خود احکام شریعت لحاظ شده است. طبق این نظریه داستان ما چی می شود؟ تبران امر اقل و اکثر. طبق اون نظریه اول که علم اجمالی منحل شد به فرمایش این اعلام سلافه، علم اجمالی منحل شد. طبق این نظریه دوم که مصالح و مفاسد در خود احکام باشند و در ما نحن فی، وجوب صلات مصلحت داشته باشه نه خود صلات. خود اون افعل به اصطلاح هیئت صله که دلالت بر وجود میکنه، حکمی را به شارع جعل کرده است، او حکم مصلحت داره. خب اگر این باشه، یعنی طبق نظریه دوم، به طریق اولا علم اجمالی منحل میشه، به طریق اولا. وجوب یعنی وجوب دیگه، وجوب یعنی انجام دادن، طلب فعل. این طلب فعل با منع از ترک، این جعل وجوب مصلحت. بله؟ خب میخوام بگم دیگه، حالا که ما نمیخوایم بگم نظریه مشهوره، این نظریه بالفرض اگر این نظریه را ما از بپذیریم و کسی قبول بکنه حرف داره. خب اگه بگیم یکی از اشکالات واضحش همینی که اگر جعل وجوب مصلحت داره، دیگه لازم نیست مکلف نماز بخونه. باید کنیم بزرگترین اشکالش همینه. خب حضرت حق، شما جعل وجوب کردی، مصلحت هم داره، بیاد ما چی میخواییم؟ یکی از اشکالاتش اینه که مشهوره جعل وجوب به ما هو جعل وجوب، بگید مصلحت داره بدون متعلق، یعنی صلات مصلحت نداره، وجوب صلات مصلحت داره. حالا فرضی فعلا داریم بحث میکنیم، این جایی به نظر جایی هم بحث کردیم، اون نظریه مشهور رو پذیرفتیم. پس بنابراین اگر کسی این نظریه دوم رو قبول کرد، فرض کنیم به تعبیر عوازم که خیلی ها معتقدن، آخوند همین نظریه دوم رو قبول داره که مصلحت در خود احکام هست، در متعلقات احکام. خب اگر این طوری باشه، به طریق اولا علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ چون وجوبی رو که به وجدان علم داریم علی کل تقدیر اقله، اقل رو علا کل حال میدونیم واجبه، اکثر رو علا کل حال که نمیدونیم واجبه. چون اقل رو علا کل حال میدانیم واجب است، پس وجوب اقل متیقنه، مصلحت هم که درش هستیم. خب نسبت به اکثر شک دارم که اصلا واجب هست، وجوب رفته روش یا نرفته. ازا اشکال مرحوم آخون که فرمود علم اجمالی منحل نمی شود، اگر منحل می شود مشکل داره و اون مشکلش این است که غرض مولا حاصل نمی گردد، این اشکال از اساس میشه باطل. این اشکال مرحوم آخون دیگه کاملا باطل طبق این نظریه دوم، چون وجودی که متیقن است علی کل حال عقلی، وجوب در اقل، وجوب در اکثر مشکوک. خب انحلال هم چیز دیگه غیر از همین نیست که شما علم اجمالی رو یه طرف رو متیقنش کنی، یه طرفش مشکوک بمانه. و وقتی که یک طرف متیقن میشه، یک طرف دیگه مشکوک میشه، اصل در یک طرف جاری میشه. وقتی اصل در یک طرف بلا منازع جاری شد، اینجا از همون جاییست که علم اجمالی منحل میشه. وقتی منحل نشد که در هر طرف بخوای اصل جاری میکنی، اون طرف دیگه هم قد بلند میکنه، میگه منم باید اصل جاری میشه. و ولی عقل که مشکوک نیست، که عقل متیقنه، مجرای اصل نیست. عقل علی کل حال واجبه، مشکوک نیست که بگیم اکثر و عقل مثل همان. نه، عقل علی کل حال واجبه. نسبت به اکثر شک داریم توجه کنیم. از طبق نظریه دوم، انحلال علم اجمالی خیلی راحت‌تر، شفاف‌تره. به اشکال مرحوم آخوند از اساس باطل است و وارد نیست. به تعبیر دیگر، مانعی را که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرد، مانع نیست اصلا. مانع وجود نداره. صادر انتباه موضوع مانعیت ندارد برای انحلال علم اجمالی. حاضر تمام کلام در اجراء براءت عقلی قرار بر این شد. اگر میخواییم علم اجمالی را در ما نحنفی میدان بش بدیم، باید علم اجمالی به قوت خودش باقی بماند. آخون فرمود باقی میماند، شیخ فرمود باقی نمیماند. دو تا اصل جاری میشه، هم اصالت و براءت عقلی که تا به الان بحثمون همین بود، قابل الهیات. اما بحث براءت شرعی، رفع ما لا یعلمون، خب مرحوم آخون تفصیل داد، مرحوم آخون تفصیل داد، ولی شیخ تفصیل نداده. شیخ مطلقا میگه براءت جاری میشه، هم براءت عقلی هم براءت شرعی. چون آخون بعد از شیخ آمده و اداره اصول رو در این قرن اخیر دست گرفته و ما هم به عنوان یک مدیر رو قبول داریم، سالهای سال هست و زلای حوزه در طبق متن کفایه مباحث میاد جلو، ایشون قائل به تفصیل شده، گفت براءت عقلی جاری نمی شود، قبل اقامه بلا بیان جاری نمی شود، اما براءت شرعی جاری می شود. حالا باید بررسی کنیم بحث رفع ما لا یعلمون رو. کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح. این ادله براءت نقلی و شرعی رو بررسی کنیم که انشاءالله سیعتی. بسم الله و علی محمد و آله.